ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. دیدبان حقوق بشر سوریه از تصرف قریب الوقوع شهر حلب از طرف نیروهای دولتی سوریه خبر داد. سنای آمریکا احتمال دست داشتن دولت روسیه در هک کردن ایمیل های دموکرات ها در کازار انتخاباتی را بررسی می کند. اسحاق جهانگیری در واکنش به برخی انتقادها گفت قرارداد ساخت کشتی با کره جنوبی مربوط به سال 2008 میلادی است. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم چند دقیقه خبر بشنوید و پس از اون شنونده برنامه هفتگی کارنامه باشید. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید عملیات بازپسگیری شهر حلب از شورشیان تقریبا به پایان رسیده است. رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه روز دوشنبه امروز خبر داد که شورشیان به عقب نشینی خود ادامه دادند و در ساعات گذشته از 6 منطقه دیگر خارج شدند. ساعتی پیش وزارت دفاع روسیه اعلام کرد 95% حلب از شورشیان بازپس گرفته شده است. قبل از آن هم ارتش سوریه تایید کرده بود که نیروهای دولتی بعد از پاکسازی منطقه شیخ سعید در شهر حلب موفق شدند مناطق بیشتری در شرق این شهر را از کنترل شورشیان خارج کنند. با ادامه عملیات بازپسگیری حلب از سوی نیروهای دولتی با حمایت روسیه و ایران تاکنون بیش از 2200 شورشی مخالف حکومت بشار اسد تسلیم شدند. میچ مک‌کانل رئیس سنای آمریکا روز دوشنبه گفت کمیته اطلاعاتی این نهاد قرار است درباره نتیجه‌گیری CIA درباره تلاش دولت روسیه برای تأثیرگذاری در روند انتخابات آمریکا تحقیق کند. آقای مک‌کانل با تأکید بر اینکه روس‌ها دوستان ما نیستند، افزود تحقیق در این زمینه نباید موضوع یک جناح سیاسی در آمریکا باشد. پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در واکنش به اظهار نظر سازمان اطلاعات مرکزی CIA درباره حملات مداخله جویانه هکری از سوی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آن را بهانه جدید دموکرات‌ها برای شکست هیلری کلینتون خوانده بود. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست روز جمعه در گزارشی نوشت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در یک ارزیابی محرمانه به این نتیجه رسیده که افرادی مرتبط با کرملین ایمیل های هک شده کمیته دموکرات های آمریکا و مدیر کارزار هیلری کلینتون را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار دادند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در واکنش به برخی انتقادها از قرارداد ساخت کشتی با کره جنوبی گفت این قرارداد مربوط به سال 2008 میلادی حدود 9 سال پیش است و 25% مبلغ قرارداد پرداخت شده است. به گفته آقای جهانگیری به دلیل تحریم ها امکان پرداخت قسط های بعدی این قرارداد وجود نداشت و شرکت کره‌ای کار را متوقف کرده و از ایران در دادگاهی شکایت کرده است. صحبت‌های معاون اول رئیس جمهوری در حالی در نشست مدیران قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران مطرح شده که عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران گفته بود که این نهاد حاضر است این پروژه را اجرا کند و از رئیس جمهوری خواسته بود که این قرارداد را لغو کند. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان هم این قرارداد را توطئه جدید و وطن فروشی خوانده بود. شنوندگان گرامی رادیو فردا، شماره تماس با ما 00420221122 است و دعوت میکنم که بریم و بشنویم برنامه کارنامه رو از بهروز کارونی.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به انتقادها از برخورد نیروی انتظامی با رانندگان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اختصاص دارد. پیش از آن نوبت اخبار است که میشنوید. با رأی دیوان عدالت اداری، مصوبه‌های وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره الزام پیمانکاران به رعایت تساوی دستمزدی بین کارگران با شرایط کار مشابه باطل شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این دو مصوبه با شکایت شرکت مخابرات استانهای اصفهان و کرمان ابطال شدند، زیرا به گفته این شرکت‌ها دستورالعمل‌های مذکور به توصیف آنها باعث ورود خسارت جبران ناپذیر به شرکت مخابرات شده است. در واکنش به این موضوع، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از عملکرد دیوان عدالت اداری انتقاد کرد و خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری، پرداخت دستمزد برابر برای کارگران با کار برابر و افزایش فوری دستمزدها شد. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران با استناد به منابع خبری محلی گزارش داد که 500 کارگر اعتصابی سایت 3 پتروشیمی بوشهر در منطقه ویژه پارس جنوبی به جای تحقق مطالباتشان از سوی کارفرما اخراج شدند. این تشکل کارگری نوشت کارفرما ابتدا وعده داده بود بخشی از حقوق موقعه این کارگران را پرداخت کند، ولی چون آنها خواستار پرداخت 3 ماه حقوق موقعه و حق بیمه خود بودند، دستور اخراج همه اعتصاب کنندگان را صادر کرد. پروانه مافی نماینده مجلس از تهران در مورد پرداخت نشدن چند ماه موقت مزدی معلمان حق التدریس به وزیر آموزش و پرورش تذکر کتبی داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حق و زحمه حق و تدریس معلمان رسمی نیز پرداخت نشده است. به نوشته ایلنا، مسئولان وزارت آموزش و پرورش کمبود نقدینگی را دلیل تأخیر در پرداخت معوقات مزدی حق التدریسی ها عنوان می کنند. مسئولان کارخانه کاشی کویر یزد برای بازگشت به کار 100 کارگر این واحد شرط تعیین کردند. به گزارش سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، به نقل از منابع خبری محلی، شرط بازگشت به کار کارگران کارخانه کاشی کویر یزد بخشش حقوق و مزایای 4 ماه از دی ماه سال گذشته تا فروردین سال جاری بوده است و تعدادی از کارگران به دلیل شرایط سخت معیشتی با قبول این شرط به سر کار خود بازگشتند. شش نماینده مجلس درباره برخورد با تجمع رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به وزیر کشور تذکر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا بادامچی، عضو فراکسیون امید مجلس، در تذکری کتبی به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور درباره آنچه برخورد خشن با تجمع رانندگان اتوبوسرانی نامید تذکر کتبی داد. فاطمه حسینی، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید، هم در تذکری خواستار پیگیری برخورد با تجمع صنفی رانندگان شرکت واحد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری مهر، 4 نماینده دیگر مجلس در این مورد به وزیر کشور تذکر کتبی دادند. مهر اشاره‌ای به اسامی این نمایندگان نکرد. به گزارش ایلنا، چند روز پیش هم محسن سرخور، رئیس فراکسیون کارگری شورای شهر تهران، برخورد با کارگران پیگیر مسائل صنفی خود را محکوم کرده و از آنان و خانواده‌هایشان عذر خواسته بود. پیش از این، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و چند تشکل دیگری کارگری گزارش داده بودند که ماموران نیروی انتظامی مانع از تجمع و راهپیمایی 100 تن از رانندگان شرکت واحد در روز 14 آذر شدند. این رانندگان در اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات حق مسکن رانندگان و کارگران شرکت واحد قصد داشتند در مقابل ساختمان شهرداری تهران تجمع کنند. خبرگزاری ایلنا به نقل از کارگران شرکت واحد نوشته که آنها سالهاست منتظر تحویل مسکن خود هستند و رایزنی‌ها و نامنگاری‌هایشان به نتیجه نرسیده است. این کارگران پیشتر و در مرداد ماه دست به تجمع زده بودند که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این میان، حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، در مصاحبه با رادیو فردا درباره چگونگی برخورد نیروی انتظامی گفته است:
تجمع همه شکل نگرفته بود که مأمورین انتظامی اجازه ندادن اصلا نفرات اول اینجا حضور پیدا کنند. کارگران که مصمم بودن برای گرفتن حق مسکن خودشون، از ساعت اولی بعد از اینکه مأمورا اینا رو اجازه نمیدادن اونجا بیستن، از اطراف پارک قدم زدن و همدیگر رو توی پارک پیدا کردن و بنابراین تجمع دورتر از محلی که قرار داشتن جلوی شهرداری باشه از ول شمالی پارک شهر شروع شد و پلیس هم با کارگرا درگیر میشده بود و اجازه نمیدادشه تجمع شکل بگیره. بعضا با پوتیهاشون میزدن، با شوتر میزدن، کارگرا رو با موش میزدن و به باتون.
گزارش حاکی از آن است که دست کم 17 تن از سوی ماموران نیروی انتظامی برای چند ساعت بازداشت شدند و تعداد دیگر نیز از جمله باباتون مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. از جمله رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و زخمی شدند، حسن سعیدی، ناصر محرمزاده و ایرج فدایی بودند. حسن سعیدی:
من خودم هم نایه گردن آسیب دیدم، با باتون به گردن من زدن، دنده من باتون خوردش، با پوتیناشون به پاهم زدن، با باتون به پاهم زدن، ما رو منتقل کردن به پلیس امنیت واقع در میدان ارگ.
بر اساس گزارش ها این سه کارگر پس از انتقال به پلیس امنیت در میدان ارگ تهران به دلیل امتناع فرماندهی این واحد از پذیرفتن آنها به بیمارستان سینا اعزام شدند. در این ارتباط ایرج فدایی راننده شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به روزنامه شهروند گفته است که بیمارستان آنها را به دلیل آنکه پول همراهشان نبود نپذیرفت. در این حال محسن سرخو عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه برخورد با کارگران پیگیر مسائل صنفی همانند شلاق زدن کارگران اخراجی معدن طلای آقدره محکوم است، از شهرداری تهران خواست در این زمینه عکس العمل نشان دهد و با ضاربان برخورد شود. اما تا کنون و به رغم گذشت حدود یک هفته از این موضوع، شهرداری تهران هیچ واکنشی به ضرب و شتم رانندگان شرکت واحد نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نیز در این مورد سکوت کردند. در واکنش به برخورد نیروی انتظامی، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تجمع و راهپیمایی رانندگان این شرکت بر اساس ماده 27 قانون اساسی صورت گرفت که به موجب آن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. این سندیکا اعلام کرد که قصد پلیس و دستور دهندگان برای برخورد به گفته این تشکل ایجاد ترس و وحشت بین تجمع کنندگان بود تا دیگر جرأت تجمع نداشته باشند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه همچنین روز یکشنبه در صفحه تلگرامی خود خبر داد که مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در دیدار با دو تن از نمایندگان کارگران گفته است حقتان بوده است، اینطوری بخواهید رفتار کنید و از همین است و اصلا کار شماها را انجام نخواهیم داد. پایان نقل قول. مهدی چمران تا ظهر روز دوشنبه واکنش به این خبر نشان نداده بود. در این میان برخورد با رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران انتقاد شدید شماری از تشکل‌های کارگری در ایران را به دنبال داشته است. کانون مدافعان حقوق کارگر در بیانیه این گونه برخوردها را پلیسی نامید که به گفته این تشکل نشان از پیشبینی اعتراض‌های گسترده مردمی علیه انواع فشارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و بی‌حقوقی‌ها، تبعیض‌ها و دزدی‌ها است. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران و سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه نیز با حمایت از خواسته‌های رانندگان شرکت واحد تعرض به حقوق کارگران را محکوم کردند. همچنین سازمان سراسری کارگران سوئد و اتحادیه کارگران حمل و نقل این کشور با تأکید بر حق بدون قید و شرط تجمع و اعتراض رانندگان شرکت اتوبوسرانی تهران خواستار پیگیری و مجازات آمرین و عاملین ضرب و شتم رانندگان معترض شدند. این دو تشکل کارگری سوئد در این حال بر لزوم ایجاد فضای مناسب و آزاد برای فعالیت‌های سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه تأکید کردند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاه خود با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.
اتاق بازجویی
بردم این دو سه نفری تا جایی که میتونستم کتک بردم.
نرگس آوردن زندان مردانی شد.
بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواستم.
54 ساعت متوالی منو سر پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازی چیست؟ گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی، فیلمی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های مجازی و تصویری رادیو فردا.